بلند مدت جلوگیری شود. با استفاده از اسکن هسته‌ای تراکم استخوان میتوان نقاط ضعف و خطر شکستگی را شناسایی کرد. به عنوان مثال یک ورزشکار نوجوان ژیمناست که تمرینات سنگین دارد میتواند با پایش تراکم استخوان بفهمد آیا نیاز به تمرینات تقویتی یا استراحت دارد یا خیر. این تکنولوژی به مربیان کمک میکند برنامه تمرینی مناسب با سلامت استخوان‌ها طراحی کنند و به ورزشکار امکان می‌دهد بدون خطر بلند مدت به فعالیت خود ادامه دهند. استفاده از این روش باعث افزایش طول عمر حرفه‌ای ورزشکاران و کاهش خطر آسیب می‌شود.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌کنید. در این روزها و شب‌های غم‌انگیز رادیو ورزش هم به آرامی در کنار شماست تا روایت امروز ورزش رو با صدایی فروتن و همراه تقدیم حضورتون کنه. با ما باشید در این لحظه در همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش. با ورزش. با ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام عرض میکنم خدمتتون، شب بخیر میگم، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای تک تک شما سروران عزیز و ارجمندمون. قبل از هر چیزی اجازه بدید که تسلیت عرض بکنم پیشاپیش فرا رسیدن شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی بکنم و برنامه رو در خدمتتون ادامه میدیم با بخش‌های مختلفی که تهیه کردیم و مهمانانی که داریم در برنامه همیشه با ورزش. انشالله به موقع سراغشون خواهیم رفت و گپ و گفتی هم باشون انجام خواهیم داد. با ما همراه باشید. بعد از شنیدن یک موسیقی فاصله من در مورد موضوع برنامه همیشه با ورزش توضیحاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما برنامه همیشه با ورزش در این هفته فقط همین یک برنامه است که بنده در خدمتون هستم و این افتخار رو دارم که تا پایان با شما همراه باشم. ما طی روزهای آینده به علت تقارن برنامه‌مون با برنامه‌های گزارش ورزشی در خدمتون نیستیم. به همدلی عرض کردم فقط این هفته با همین یک برنامه خدمتگزار شما خواهیم بود. اما تلاش کردیم که همین برنامه رو هم به موضوع ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اختصاص بدیم. بازی‌هایی که روز جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم ششمین دورش به اتمام رسید. این مسابقات از 13 آبان ماه شروع شد، البته رسما از 16 آبان استارت خورد، قبل از اون یعنی از 13 در چند رشته ورزشی کار خودش آغاز کرد و اما رسما 16 آبان ماه مسابقات و مراسم افتتاحیه برگزار شد و تا 30 ادامه داشت. خدمت شما بزرگواران باید عرض بکنم که این مسابقات یعنی ششمین دوره در 24 رشته ورزشی فعالیت خودش رو ادامه داد. اولین دوره هم جهت اطلاعاتون بود عرض می‌کنم که در کشور عربستان برگزار شد و ششمین دوره هم در ریاض عربستان برگزار شدش. در دوره سوم و چهارم، دوره دوم در کشور ما بود برگزار نشد بنا به دلایلی، و دوره سوم و چهارم به ترتیب در اندونزی و آذربایجان مسابقات برگزار شد و ترکیه در سال عرض می‌کنم که 2021 میزبان پنجمین دوره این مسابقات بود. کاروان ورزشی کشور ما هم با نام سفیران اقتدار و شعار امید ایران در این دوره از مسابقات حضور داشتند و در نهایت تونستند 82 مدال رنگارنگ، طلا، نقره و برنز کسب بکنند. ما اصل کار 82 تا بود، 29 طلا، 19 نقره و 33 برنز. و جالبه که ما در مکان سوم قرار گرفتیم، ازبکستان در مکان دوم، همین عنوان سوم بودن در دوره قبل به دست آورده بودیم، تکرار کردیم. منتها یک تفاوت‌های بین دوره قبل و در این دوره وجود داشت. البته این نکته هم فراموش نکنم که از نظر تعداد مدال‌های طلا، ازبکستان که در مکان دوم قرار گرفت با ما برابر بود، فقط در مدال نقره بود که اونها بیشتر از ما نقره کسب کرده بودن و همین مسئله باعث شد حتی ما در برنز هم از ازبکستان بیشتر دریافت کردیم، یک برنز، اونها 32 برنز، ما 33 برنز. و بعد در نهایت همونطور که عرض کردم ما عنوان سومی مسابقات رو به دست آوردیم. حالا ما میخواییم امشب در برنامه همیشه با ورزش به طور مفصل در مورد رشته هایی که شرکت کردیم، رشته هایی که موفق بودن، کسب مدال کردن. به طور مثال فقط عرض کنم ما تو فوتسال خیلی خوب بودیم، والیبال همینطور، در هندبال متاسفانه در بخش مردان موفق نشدیم برای کسب مدال، اما یک نکته قابل توجه در بخش زنان در مسابقات هندبال برای اولین بار زنان ما افتخار آفرینی کردند و مدال برنز کسب کردند. به هر حال تو رشته‌های مختلف اتفاقات خاصی رقم خورد که مؤثر کار همین تعداد مدال‌هایی بود که خدمتتون عرض کردم به دست آوردیم و جایگاه سوم. ما امشب می‌خوایم با تنی چند از کارشناسان در مورد این مسابقات صحبت بکنیم، دیدگاه و نظرشون رو جویا بشیم. خوش آمدید به این برنامه 220 213 88 تلفن برنامه هستش. 3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش که میتونید اظهار نظر بفرمایید. شبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. اما میخواییم بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون، دوست بسیار عزیز و ارجمندم استاد بزرگوار جناب آقای مازیار مهرانی عزیز. صحبت‌های ابتداییشون رو هم پیرامون موضوع برنامه بشنویم و بعد انشالله میریم به سراغ مهمانانی که انتخاب کردیم و انشالله با ایشون ارتباط برقرار میکنیم تا نظر اونها رو هم جویا بشیم. مازیار مهرانی عزیز سلام عرض میکنم، شبت بخیر، خوش آمدی به برنامه خودت.
درود بر شما جناب ارمنده، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان ارجمند، و بسیار خوشحالم که این توفیق رو دارم تا در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم مازیار جان. در مورد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی می‌خوایم در این تک برنامه صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خب ما در شب‌های آینده برنامه نداریم و با توجه به اینکه مسابقات هم مدت زمان زیادی نیست به پایان رسیده، جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم ششمین دورهش به اتمام رسید و ما عنوان سومی رو در این مسابقات به دست آوردیم. حالا من یه توضیح خیلی خلاصه دادم در مورد حضور کاروان ورزشی کشورمون و موفقیت‌هایی که کسب کردن. می‌خواستیم نظر شما و دیدگاه شما رو در این زمینه جویا بشیم تا انشالله بریم به سراغ مهمانان برنامه و با اونها هم گپ و گفتی انجام بدیم. در خدمتتون هستم.
بله تشکر می‌کنم. خب در ابتدا باید خسته نباشید بگیم به اعضای کاروان تیم‌های ملی کشورمون که خب ورزش ما موفق شد در این دوره از مسابقات، همونطور که اشاره فرمودید، به عنوان سوم رو بعد از ازبکستان کسب کنه. حتما زحمات فراوانی رو متحمل شدند اعضای تیم‌های ملی، فدراسیون‌های ورزشی، کمیته ملی المپیک برای تدارکات و اعزام این تیم‌ها و بر شکل مجموعه مدال‌هایی هم که به دست آوردن قابل قبول هست. البته نقدی هم بر اون وارده که در فرصت مناسب به اون خواهیم پرداخت.
بله.
بعد از گذشتن از این مسائل که خب تعارف هم نیست و واقعا با این شرایط سخت اقتصادی و مشکلات فراوان در فدراسیون‌های ورزشی و مسائل مختلفی که مستظر هستن دوستان عزیز شنونده، به هر شکل این جایگاه هم قابل تقدیر هست و باید خسته نباشید گفت. اما اگر که ما بخوایم از این مسائل عبور بکنیم و بپردازیم به یک واقعیتی که پیش روی ما هست و زمانش هم خیلی دور نیست، یعنی بازی‌های آسیایی ناگویا، باید پرسید که وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک چه برنامه مشخصی رو برای شرکت و حضور موفق کاروان ورزش کشورمون در این دوره از مسابقات داره. مسابقاتی که برای ما همیشه حائز اهمیت بوده و در حقیقت معیار و ملاک اصلی شرایط ورزش کشور و نقاط ضعف و قوت ورزش کشور و میزان پیشرفت ورزش کشور برای ما بازی‌های آسیایی است، جایی که به نظر میرسه که سرعت پیشرفت رقبای آسیایی ما از سرعت پیشرفت ورزش ما افزون‌تر هست و این نکته نگران کننده است و ما باید که چاره‌ای به بیاندیشیم که چگونه قادر خواهیم بود که به لحاظ سرعت پیشرفت و میزان پیشرفت بر این رقبا فائق بیاییم و بتونیم بعد از سه قدرت اصلی ورزش آسیا که کشورهای چین و ژاپن و کره جنوبی هستن، ما بتونیم که در مکانی قرار بگیریم که اعتبار ورزش کشور حفظ بشه و با توجه به این همه استعداد ورزشی که در کشور وجود داره و نشون دادن بچه های ما که در همین شرایط سخت هم قادر هستن که کارهای بزرگی رو انجام بدن، ما قراره که چه کاری رو انجام بدیم و به چه نتایجی در بازی های آسیایی نائل بشیم. خب این میطلبه که وضعیت کاروان کشورمون، ورزش کشورمون در مسابقات ریاض به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار بگیره و ما با دقت نظر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی رو مورد بررسی قرار بدیم، جایی که البته قابل قیاس با بازی‌های آسیایی کیفیت این مسابقات نخواهد بود، شکی در این نیست، اما قطعاً میتونه تا حدودی معیار لازم رو برای قضاوت به دست بده و ما رو رهنمون بکنه به اهدافی که به صورت کوتاه مدت ما باید دنبال بکنیم و تصمیم‌های سخت و دشواری رو احتمالاً بگیریم برای اینکه به چه شکلی قراره در بازی‌های آسیایی حضور پیدا بکنیم و چه اهدافی رو می‌خوایم دنبال بکنیم.
بله. و هر حال از توضیحاتی که دادم، توضیحاتی که دادید ممنون هستم. در مجموع مازیار مهرانی عزیز، شما در مقام یک کارشناس و کسی که خب مسابقات مختلف رو پیگیری میکنید، فکر میکنید که این نتیجه و این جایگاهی که به دست آوردیم در خور ورزش کشورمون بوده یا خیر؟
خب من اشاره کلی کردم.
بله فرمودید. بله به صورت خاص در این مورد
رتبه بدی هست با توجه به عملکردی که ما در گذشته داشتیم، اما واقعیتش رو اگر بخوایم و در حقیقت بخوایم که خیلی آرمانی نگاه بکنیم به توقعات به حقی که از جامعه بزرگ ایران عزیزمون میره و استعدادهایی که وجود داره و شرایطی که باید حاکم باشه بر رشته‌های مختلف ورزشی ما، من تصورم اینه که جایگاه ما در این دوره از مسابقات بایستی که حداقل عنوان نایب قهرمانی باشه. خب ما واقعا با این میزان اختلاف نسبت به ترکیه نمیتونیم ادعا بکنیم که هدف گذاری ما با توجه به شرایط موجود مقام قهرمانی این مسابقات، که البته ما باید به اون سمت حرکت بکنیم روزی که به عنوان به هر حال یک کشور مسلمان در چنین مسابقاتی بتونیم حرف اول رو بزنیم و در جایگاه نخست قرار بگیریم. اما به شکل واقع بینانه هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، به اعتقاد من قابل قبول نیست که ما بپذیریم که پایین تر از ازبکستان قرار بگیریم. و البته ما نمیخوایم که ورزش کشور به هر حال آسیای میانه رو که ازبکستان هست رو زیر سوال ببریم و بگیم که اینا مستحق این جایگاه نبودن، ولی از این جهت میتونیم به این نتیجه برسیم که میزان سرعت پیشرفت ورزش ما در مقایسه با ازبکستان سرعت کمتری
ضعیف‌تر بوده دیگه. خب الان نتایج نشون میده دیگه، اینطور که شما میفرمایید.
بله، بدین ترتیب در هر حال باید بپذیریم که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، احتمال این که ما این رتبه رو هم از دست بدیم و پایین تر بیاییم متصوره. یعنی نهایت حرف من و جمع‌بندی حرف من اینه که اگر ما امروز یک فکر جدی به حال ورزش کشورمون نکنیم و چنین هدف مهمی رو دنبال نکنیم، یقینا نه تنها جایگاه ما در مسابقات کشورهای اسلامی نزول خواهد کرد، بلکه ما در بازی‌های آسیایی هم جایگاه خوب گذشته خودمون رو از دست خواهیم داد و این میتونه بسیار نگران کننده باشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، توضیحات بسیار بجا و مناسب بود. فقط من جهت اطلاع دوستان عرض بکنم که ترکیه در صدر قرار گرفت و 72 تا طلا به دست آورد، فاصله زیاد هست نسبت به تیم کاروان ورشی ازبکستان و کاروان ورشی ما که ما با ازبکستان لب به لب بودیم از نظر طلا 29-29. منتها همطور که قبلا هم عرض کردم، فقط تعداد مدال های نقره ازبکستان که 35 تا بود و ما 19 تا، و ما در برنز هم باز اشاره کردم قبلا با یک برنز بیشتر، در واقع اونا 32 برونز ما 33 برونز، و همین اختلاف مدال نقره باعث شد که ما در مکان سوم قرار بگیریم که امیدوارم به هر حال تمدیدی اتخاذ بشه. و همونطور که جناب مازیار مهرانی هم اشاره کردن، ما اگر بخوایم بی تفاوت باشیم خدای نکرده تو بازی‌های آسیایی که پیش رو داریم، معلوم نیست وضعیت چگونه خواهد بود. ممنونم مازیار جان، می‌خوایم در خدمت شما لحظاتی دیگر بریم به سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون. لطف فرمایید. وقت بخیر مجدد من رو پذیرا باشید. ما همچنان با همیشه با ورزش از شبکه خودتون، شبکه رادیوی ورزش، در خدمت شما بزرگواران هستیم. میخواییم بریم به سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون، جناب آقای مسعود رهنمای عزیز، ریاست محترم فدراسیون کاراته کشورمون، تا نظر ایشون رو هم در مورد این مسابقات و به ویژه در مورد کاراته در این دور از بازی‌ها جویا بشیم و ببینیم که جناب رهنما چه دیدگاه و نظری به صورت کلی هم در مورد کارت به هم به صورت کلی در مورد این مسابقات دارن. جناب رهنما سلام عرض میکنم، وقتی جناب علی بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش. آقای رهنما صدای خب ارتباطتون قطع شد با جناب آقای رهنما. من فقط جهت اطلاع شما عزیزان شنونده بود عرض بکنم که ما در این مسابقات خوشبختانه در فوتسال، در والیبال و به ویژه در کشتی وضعیت خوبی داشتیم. برقرار شد ارتباطتون. جناب مسعود رهنمای عزیز، آقای رهنما، ریاست محترم فدراسیون کاراته، ارتباطشون در این لحظه برقرار شد. میریم به سراغ جناب رهنما تا ببینیم ایشون چه دیدگاه و نظری دارن. آقای رهنما سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
آقای آرمندی عزیز، من خدمت شما همکارای محترمتون و همه شنوندگان عزیز کارشناسی بسیار خوبیتون آقا مازیار از ادب و احترام دارم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون به صورت تلفنی در این برنامه. جناب رهنما، ابتدا میخواستم یه خواهش از شما بکنم، یه نظر کلی بدید در مورد این مسابقات که خب شما پیگیر بودید، حالا در مورد کارتن صحبت خواهیم کرد، اما در مجموع به عنوان یک فرد ورزشی و در مقام ریاست محترم فدراسیون کاراته، از نتیجه یا نتایجی که به صورت کلی به دست آمد شما راضی بودید و فکر میکنید این جایگاه جایگاهی است که شایسته ورزش کشورمون در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی باشه یا خیر؟ تمنون می‌کنم.
از ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که کشور ما داشته و یک جنگ به اصطلاح 12 روزه و شرایط ویژه‌ای را که رژیم کودک‌کش اسرائیل به ما تحمیل کرد و نسبت به دوره ما قبل و نتایج بسیار درخشان بانوان توی رشته‌های مختلف از جمله کاراته، ما باید بگیم این نتیجه خوبی بود. اما من خودم رو نمی بخشم اگر یک مدال طلا کاراته که میتونست بگیره و احتمالا شما گریه های من رو اونجا دیدیم، من فکر این رو میکردم، حق ما بود که از ازبکستان در مجموع مدال ها بالاتر باشیم و کاراته میتونست این کار رو انجام بده. اگر یه مدال طلا بالاتر میگرفتیم مطمئن، از چون مدال به اصطلاح طلا تکلیف رو روشن میکرد و جدول خوب چیز اول که میدونیم اختلافش خیلی زیاد بود دیگه.
بله ترکیه بله.
دوم 29-29
بود. بله لب به لب شدیم از نظر طلا.
آره کاراته میتونست یه مدال طلا دیگه بگیره و مقصرش نه کادر فنی نه بازیکنان، 100% من مسئول
رهنما. نه آقای رهنما، البته عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، نباید ما همه چی رو به گردن یک نفر بندازیم. این توانستنه اونجایی صورت میگیره که ما واقعا تونسته باشیم و این مدال رو میگرفتیم. ببینید یه دوتا تیم با هم توی مسابقه فوتبال بازی میکنن، میگن تیم ما شایسته بود ولی نتونست. نه این نیست، شایسته اونجایی است که
مسابقه شرمنده.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
ما دو تا مسابقه از 6 نفری که اعزام کرده بودیم 5 تا فینالیست شد.
بله.
حالا اون یه نفر که به صورت تو آقایون هست شد، راجب اونم من بحث دارم، عنایت می‌فرمایید. اما توی فینالی که به اصطلاح بازیکن ما توی لحظات آخر رسید و امتیاز آخر را گرفت، ما یعنی ضعف فنی نداشتیم، ضعف تاکتیکی داشتیم. بله. که مقصر اصلی موضوع خود من بودم که باید بیشتر تو
حالا به هر حال اینقدر که شما با صراحت این رو میپذیرید و قبول کردید که مقصر بودید، باز این خودش جای شکر هست که شما اینقدر در واقع واقع‌بین هستید و مسائل رو خیلی ریز دقت میکنید. من ممنونم از شما. اما اجازه بدید بریم به سراغ کارشناس متهم برنامه‌مون جناب مازیار مهرانی عزیز که گفتگوشون رو با شما شروع می‌کنند و سوال بسیار زیاد هست. مازیار جان در خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم جناب برنامه عزیز، منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوشحالیم که صدای شما رو می‌شنویم و در خدمت شما هستیم. البته خب جناب برنامه مستثر هستن حتما زیادی از شنوندگان عزیز ما که جدا از مسئولیتی که در فدراسیون کاراته دارن، خب ایشون از کارشناسان خوب ورزش و سازیان سالم به هر حال در پست مدیر کلی در استان‌ها
بله،
مشغول بودن و به هر حال میتونیم از نظرات ایشون مثل همیشه بهره مند بشیم. جناب رهنمای عزیز، من حالا اجازه بدید قبل از اینکه به صورت خاص در رابطه با کاراته از بیاناتتون استفاده بکنیم، این نکته رو مطرح بکنیم که چگونه میتوان در فدراسیون‌های ورزشی به ثبات به حال مدیریتی رسید. اون چه که مسلمه، حالا با توجه به تصمیماتی که وزیر محترم ورزش جوانان گرفته، تمهیداتی که اندیشیده در رابطه با حالا مدت زمان حضور رؤسای فدراسیون‌ها در دوره‌های خاص و حالا روشی که در پیش گرفتن درست یا نادرستش رو همان بحثی نداریم، اما چگونه میتوان اون تفکر ثبات مدیریتی رو و در حقیقت برنامه محوری رو در فدراسیون‌های ملی به اعتقاد جناب‌عالی ایجاد کرد و آیا معتقد هستید که چنین ثباتی و در حقیقت برنامه محور بودن فدراسیون‌های ورزشی میتواند جهت حفظ جایگاه‌ها و ارتقای سطح ورزشی کشور در بازی‌های آسیایی و مسابقات اینچنین مؤثر باشد یا خیر؟
آمازیار عزیز، من خدمت شما عرض ادب احترام دارم و شما را یک انسان شریف و منصف و کارشناس توی ورزش و بالاخص توی کاراته میدونم. شما کاراته رو به خوبی میشناسین. خدا رو شاکرم از این بابت که یک انسان خردمند طرف مقابل من به عنوان کارشناس هست. ببینید، من یه چیزی عرض کنم خدمت شما. سایر رشته‌ها رو حالا من بذارم کنار، اون چیزی که دارم خدمت شما تو بخش کاراته هم عرض میکنم، برنامه محوری که خودتون میدانید، همه میدانن که بدون برنامه، امروز دیگه دوره بدون برنامه بودن گذشته، تموم شد. این که مثلا تو کل جهان فرض کنید از مثلا 50 سال قبل 60 سال قبل یه تعداد خاصی به شکل خیلی آماتور توی ورزش کار میکردن گذشت. الان ورزش مثل مثلا سایر علوم خیلی خیلی تخصصی شده، از روانشناس گرفته تا نمیدونم ماساژور و تا نمیدونم آنالیزور و و و و همه چی باید در کنار یه تیم باشن. همین تیم کاراته ژاپن با خودشون میز ماساژ رو از ژاپن میارن با خودشون. من چون به چشم دیدم و امروزم به مقام عالی وزارت که به ما افتخار دادن اردوی تیم ملی کاراته آیون اومدن به اصطلاح سر زدن، به ایشون هم دوستان گفتم، خود منم عرض کردم. حالا من عرضم چیه؟ اتفاقا خوشبختانه آقای دکتر دنیا مالی با توجه به این که اون جلسات اختصاصی میذاره، از همه فدراسیون‌های ورزشی برنامه خواستن، توجه میفرمایید؟
بله.
و برای بازی‌های آسیا اونا اصلا بمونه سرش. من یه چیزی بگم آقا بازی‌ها، شما کاراته رو میشناسید، هیچ میدانید به اطلاع دارید البته، این بهترین نتایج کاراته در دوران بی‌ثباتی مدیریتی گرفته شده. پس باید یه پژوهش ویژه صورت بگیره. مثلا در طول 16 سال مسئولیت یکی از بهترین و ماهترین رؤسای فدراسیون ما فقط یه مدال طلا گرفتیم. مثلا 10 تا سرپرست و رئیس فدراسیون در مدت بازه کوتاه زمانی فرض کنیم 10 ساله عوض شدن، در عوض حدود فکر میکنم یا 7 تا، الان من دقیق اگه الان حضور ذهن ندارم میتونیم بررسی کنیم، 7 یا 10 تا طلا گرفتیم، احتمالا 7 تا طلا گرفتیم، 7 تا انرژی میفرمایید. مثلا در همین فدراسیون ماغرب سرپرستی نمیگم، ابتدای دوره من به توی جلسه تخصصی وقتی که برخی از دوستان وزارت ورزشی به عنوان کارشناس اومده بودن و از جمله کارشناس های کمیته المپیک، حتی ریاست محترم کمیته المپیک اومده بودن، میگفتن آقا کاراته یکی از آسیب هایی که دیده بی‌ثباتی مدیریتیه. من اونجا مجبور شدم همین صحبت رو عرض کنم. مثلا تو ابتدای دوره آقای طباطبایی تازه اومده بود، تغییر صورت گرفت بود، بهترین نتیجه تاریخی کاراته رو ما گرفتیم. دوره آقای طباطبایی از 3 سال گذشت، نتیجه سقوطی شد، از 2 سال گذشت. بعدش هم که دیگه خودتون دیدین دیگه، از مسابقه ازبکستان هم دیدین چه وضعیتی، 6 نفر بچه های بزرگسال ما اعزام شده بودن، 5 نفر حذف شدن، یه مدال نقره گرفتیم فقط، توجه میفرمایید؟ حالا یه فرصت کمیته تیمی هم بمونید سر جاش. ببینید، ما میخواییم اگر موفق بشویم در ورزش، این که ثبات مدیریتی به اضافه اون برنامه محوری که گفتیم و البته نتیجه درست، یعنی ما بر اساس شایستگی بدون تعارف با مسئول رهنما صحبت کنیم، بدون تعارف بگیم آقا چون ثبات مدیریتی مسئول رهنما مثلا 4 سال نتیجه بد گرفته، برای چی باید بماند؟ برود. سرمربی تیم ملیم همینجور و اتفاقا بازی کنم به همینجور.
من جناب رهنما فقط اینو داخل پرانتز عرض بکنم که به اصطلاح ضمن تایید فرمایش جناب عالی بحث بر سر اینه که من ثبات مدیریتی رو در کنار برنامه محور بودن
می‌دونم
و اون ثبات مدیریتی از این جهته که مثلا عزیزی میاد به عنوان سرپرست توی یک دوره 6 ماهه و این فرد میاد 8 تا رئیس هیئت رو عوض میکنه،
بله،
کمیته فنی رو به هم می‌ریزه، تمام ارکان یک فدراسیون رو به هم می‌ریزه. حالا ممکنه که چند نتیجه خوب هم بگیره در مسابقاتی که فرضاً در دوره که یک فرد عزیزی مثل مثلا جناب آقای رهنما آمده یه نسل طلایی رو در کاراته در حقیقت آمده رو آورده در اون سطح تیم‌های پایه و غیره. ممکنه که چند تا نتیجه خوب بگیره، ولی ما باید بپذیریم که تغییرات فراوان که بسیارش هم